در صبحانه با خبر امروز. دانشگاه های ایران صحنه تقابل دانشجویان با نیروهای حراست و بسیج. ایران آبان ماه را با ادامه اعتراضات سراسری آغاز کرد. واکنش دانشگاهیان به گزارش پزشکی قانونی درباره مرگ مهسا امینی. معترضان انتشار این گزارش را باعث بی‌آبرویی این نهاد دانستند. و گران آمدن تجمع بزرگ برلین برای مسئولان و طرفداران حکومت. شاعر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایرانیان مقیم خارج از کشور را زباله خواند. نشریه نزدیک به سپاه برای آلمان خط و نشان کشید. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه دوم آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با وقایع و تحولات اخیر در ایران. ایران دومین ماه پاییز را هم با اعتراض و اعتصاب و شعارنویسی و تعقیب و گریز آغاز کرد. دیروز بار دیگر دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور به مقابله با نیروهای حراست و بسیج رفته و خواسته های خود را فریاد زدند. خورشید که رفته رفته رو به غروب گذاشت، همچون هفته های گذشته خیابان ها و کوچه ها جای دانشگاه ها را گرفته و میزبان معترضان شدند. دیروز مولوی عبدالحمید هم بار دیگر با انتقاد از شیوه های سرکوبگرانه حکومت از مسئولان خواست که به گفته او بیش از این نمک بر زخم مردم شهرش نریزند. در میان واکنش های خشمالود حکومتیان به برگزاری تجمع بزرگ ایرانیان در برلین هم ادامه دارد. از یک سو آن را تلاشی شکست خورده می خوانند و از سوی دیگر کشور میزبان را تهدید کرده و برایش خط و نشان می‌کشند. همایش شنبه و همراهی ایرانیان خارج از کشور با مردم آنچنان برای حکومت گران آمده که یکی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی با لحنی نامتعارف خارج نشینان را زباله خواند. واکنشی که به نظر بیشتر از سر استیصال بوده. به خصوص که صدور فراخوان‌های بیشتر برای ادامه تجمعات در داخل و خارج از کشور هم همچنان ادامه دارد. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
ویدیویی از سنندج که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود. گفته شده دیروز به سمت دختران دانش آموز معترض تیراندازی شده است. حالا حتی تظاهرات کنندگان خارج از کشور هم با تهدید روبرو می شوند. اینجا در تورنتو خودروی به سمت یکی از معترضان حمله می کند و پلیس بعد از تعقیب خودرو راننده اش را بازداشت می کند. اعتراض‌ها در ایران حالا در طول روز بیشتر در دانشگاه‌ها و شب‌ها در خیابان‌ها ادامه دارد. دانشجویان با انتشار این عکس از خوابگاه دانشگاه یاسوج مدعی شدند با ادامه اعتراض‌ها در این دانشگاه برق خوابگاه قطع شده است. اینجا دانشگاه شریف که دانشجویان با نیروهای بسیج دانشجویی برای از میان برداشتن تفکیک جنسیتی غذاخوری‌ها درگیر شدند.
شریف درستش نکنه، بسیج خرابش نکنه.
و اینجا در یکی از سالن‌ها شعار می‌دهند. و اینجا هم دانشگاه علامه طباطبایی. و دانشگاه آزاد کرج. و دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
سرکوب و
معلمان بعضی از شهرها هم در حمایت از دانش آموزان و معلمان بازداشت شده اعتصاب کردند و به کلاس‌های درس نرفتند. اخشار دیگری هم بدون حضور در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند، مثل این فرزند شهید که می‌گوید
ایشون شهید حاج حسین مالمیر فرمانده گردان سلمان لشکر 42 قدر عراق هستند. این روزا توی خیابون مردم رو می‌زنید، میکشید، تعرض میکنید، رحم به کودک، دختر ندارید، اسم شهدا رو میارید به زبون، خجالت رو کشید از خودتون، از اسم شهدا سوء استفاده نکنید. ما دست شما نیستیم، ما در کنار شما نیستیم، ما خودمون رو از شما نمیدونیم.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم ویدیویی را منتشر کرده و مدعی شده تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین است و شورش و تلاش برای فرار بعضی از زندانیان را در روز آتش سوزی این زندان نشان می‌دهد. ویدیویی که تاریخ ضبط ندارند و مکان اتفاقات به درستی معلوم نیست. به ظاهر شورش گروهی از زندانیان را نشان می‌دهد که هر زمان و هر جایی می‌تواند رخ داده باشد. ضمن اینکه هیچ تصویری از آتش سوزی دیده نمی شود. آثار باقی مانده از آتش سوزی اوین با این تصاویر ترکیب شدند. ماجرای تیراندازی و آتش سوزی زندان اوین هنوز ابهامات زیادی دارد. شبی که به روایت نرگس محمدی زندانی سیاسی هولناک و شبیه میدان جنگ بود. مقام های رسمی جمهوری اسلامی می گویند در این شب 8 زندانی کشته شدند، اما جزئیات بیشتر هنوز نامشخص است. این هم وضعیت شبها در شهرهای مختلف. اینجا در باغستان کرج مردم شعار میدهند. اینجا در تهران و مجتمع مسکونی اکباتان.
یک شنبه 1 آبان، هر شب ساعت 9 شب، اکباتان.
خیابان شهرهای کردنشین هم ناآرام هستند، مثل اینجا در مهابات یا سنندج.
سنندج کمربندی 25.
این هم حمله معترضان به خودروی نیروهای امنیتی در شهرک پرند اطراف تهران. شهریار سیامی، رادیو فردا.
می‌کنیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، روز گذشته دانشگاه صنعتی شریف ناآرام بود و کشمکش‌های بین دانشجویان و مسئولان دانشگاه و بسیج این دانشگاه وجود داشت. چه اوضاعی بر دانشگاه‌ها و به خصوص صنعتی شریف حاکم هست در این روزها؟
ما در نظر داشته باشید دانشگاه صنعتی شریف خب وضعیت خاصی رو داره. شاید به طور نسبی در بین کل دانشگاه‌های دولتی و آزاد کشور بیشترین برخوردهای امنیتی و فشارها بر دانشجویان دانشگاه شریف بوده. میزان تعداد بازداشتی‌ها، برخوردهای سنگینی که با آنها شده بوده، به خصوص در هنگام بازداشت، یعنی عمدتاً کسانی که بازداشت شده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. و اما در عین حال بیشترین رایزنی‌ها هم از سوی مقامات وزارت علوم و رئیس دانشگاه در همین دانشگاه شریف انجام شده بود برای آزادی دانشجویان. 2 هفته اینها خب دانشگاه رو عملاً تعطیل کردند، کلاس‌ها رو مجازی کردند. برای دانشجویان لیسانس و مقطع کارشناسی ارشد فقط دانشجویان دکترا میتونستن برن داخل دانشگاه. این هفته که این هفته که شروع شده، هفته 6 اعتراضات، با شاهد این هستیم بودیم که دوباره دانشگاه شریف باز شد. خب در همون روز اول کار ما خیلی محکم دوباره ظاهر شدن، نشون دادن که تحت تاثیر برخوردهای امنیتی، فشارها، تهدیدها قرار نگرفتن. حتی بحث خب احضار گسترده دانشجویان به کمیته های انضباطی هم مطرح بود در دانشگاه شریف، ولی خب اومدن و به حال با توجه به نافرمانی مدنی و اقدام خودشون سلف دانشجویی رو باز کردن که دیگه تفکیک جنسیتی نباشه و این قانون ارتجاعی رو عملا زیر پا گذاشتن. خب این موضوع باعث شد که امروز درگیری های بین بسیج دانشجویی و دانشجویان دانشگاه شریف و همچنین مسئولین پیش بیاد. خب مسئولین هم جانب بسیج دانشجویی گرفتن، ولی نکته مهم این بود که دانشجویان خواست خودشون رو، خواست مترقی و عدالت طلبانه خودشون رو تحمیل کردن. الان بحثی در دانشگاه شریف مطرح است، این است که چند دانشجو رو محروم کردن از تحصیل و ممنوع ورود کردن، یکی از موضوعات اعتراضی است. ولی آنچه که مهم هست، ما امروز هم دیدیم که دانشگاه ها واقعا در نقاط اوج خودشون قرار دارن و به اصطلاح یکی از درخشان ترین شاید دوره‌های فعالیت سیاسی جنبش دانشجویی هست که هم تونستن چراغ اعتراضات رو روشن نگه دارن، اون مومنتوم مبارزات رو حفظ بکنه. الان بستر اصلی اعتراضات رو دانشگاه‌ها و جنبش دانشجویی تشکیل داده و از سوی دیگه هم تونستن که علی‌رغم همه فشارها فضای مقاومت رو در داخل دانشگاه حفظ بکنن. باید توجه بکنیم که شعارها و خواستهای دانشجویان انقلابی و ساختارشکنانه است. این بعد از انقلاب فرهنگی این بی سابقه است در دانشگاه، که یعنی با این شعارها حفظ فضای اعتراضی واقعا اون کردیت و اعتباری هستش و امتیازی است که الان باید به فعالان دانشجویی و توده دانشجویی داد.
بله، آقای افشاری، رئیس دانشگاه شریف روز گذشته همچنین اعلام کرد که در تاریخ 10 مهر از حضور لباس شخصی ها در دانشگاه اطلاع نداشته. ماجرای بسیار پرچالشی هست این حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در دانشگاه ها. چند روز پیش هم اعلام شد که دفتر نیروهای مسلح در دانشگاه ها قراره که راه اندازی بشه. قانون در این مورد چه بوده؟ در عمل چه اتفاقی افتاده؟ و در آینده با توجه به درخواست وزیر علوم برای راه اندازی این دفتر اوضاع چگونه خواهد بود؟
ببینید، ممکنه رئیس دانشگاه شریف درست گفته باشه، چون معمولا نیروهای امنیتی اصلا وقعی و اعتنایی به نه تنها رئیس دانشگاه، به وزیر علوم هم نمی کنند، به خصوص که شرایط بحرانی میشه. خب در یک روز در دانشگاه شریف شدت شعارها به گونه‌ای بود که به شدت مسئولان نظام به خصوص نهاد ولایت فقیه رو عصبانی کرده بود. خب در چنین فضایی اونا حمله میکنن و این الگو در دفعات قبلی هم تکرار شده بود، مثل شب حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 78. قانون خب خیلی روشن هست، بعد از انقلاب با توجه به حضور گارد در از دهه 50 خورشیدی به بعد قانونی تصویب شده بود که نیروی نظامی نباید وارد دانشگاه بشه. البته در زمان حکومت پهلوی دوم هم همیشه رؤسای دانشگاه تاکید داشتن که نیروهای نظامی نباید بیان داخل دانشگاه، اما در هر دو حکومت این یکی از ابزارهای اصلی کنترلی حکومت حضور نیروهای امنیتی و نظامی بوده. خب امنیتی در پیش از انقلاب عنوان شعبه ساواک بودن، بعد از انقلاب حراست ها بودن که عملا ارتباط تشکیلاتی و سازمانی با وزارت اطلاعات دارن. قانون خیلی روشن میگه که اینها نباید بیان، بارها هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی رو تثبیت کردن، اما واقعیت هم اینه که ما در مقاطع مختلف شاهد این بودیم که این قانون نقض شده. این نقص هم فقط موردی نبوده، مثل حمله که به دانشگاه شریف شد یا در گذشته به دانشگاه های تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی، در شهرستان ها دانشگاه تبریز و دانشگاه اهواز شده بود. به شکل سیستماتیک بسیج های دانشجویی علارغم ظاهر دانشجویی که دارند، ولی یک نهاد شبه نظامی هستند، ابزار و شاخه تشکیلاتی سپاه پاسداران در دانشگاه هستند، همچنین بسیج اساتید، فرمانده بسیج دانشجویی و بسیج اساتید رو فرمانده بسیج سپاه تعیین میکنه در هر استان، و این خودش به حال خیلی روشنگر هستش که حالا در این زمینه به حال مسئله قانون نیست و اونها هر کاری بخوان انجام میدن. اما با صحبت‌های وزیر علوم به نظر میرسه یه پوششی خیلی مضحک هم هست، پوششی پیدا کردن که به این بهانه به شکل رسمی و ستاد کل نیروهای مسلح رو وارد دانشگاه‌ها بکنه. خب این شاید کم ها بی سابقه یا کم سابقه هستش که به صورت رسمی حضور نیروهای نظامی یعنی فرماندهی نظامی داخل دانشگاه میشه، دانشگاه ها رو پادگانی تر میکنه و چه بسا مدیریت دانشگاه ها از این به بعد یک مثلا قرارگاهی نظامی در بیاد.
و آقای افشاری، دست آخر بریم سراغ ماجراهای آتش سوزی در زندان اوین. ابعاد همچنان نامعلومی داره این واقعه. روز گذشته خبرگزاری قوه قضاییه ویدیویی منتشر کرد در این رابطه و در اون تصاویر گلچین شده ای از دوربین‌های مداربسته رو نمایش داد. در مقایسه، اگر بخوایم مقایسه شما داشته باشیم با روایت زندانیان و آگاهانی که صحبت‌هاشون اطلاعاتی که دادن به بیرون درس کرده، تا چه اندازه میشه که عنوان روشنگری گذاشت بر این ویدیوی قوه قضاییه؟
نه، این روشنگری نیست. از من این فیلم گزینش شده در ادامه یه همه سناریو نویسی ها هستش، ابهامات رو بیشتر کرده. خب تعارض های آشکار نه با روایت زندانیان داشته، با روایت های قبلی هم که خود رئیس سازمان زندان ها، مقامات قوه قضاییه و به خصوص سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس داشته، چون اونها مدعی بودن که جلسه ای رو داشتن با مسئولان سازمان زندان ها و مسئولان مربوطه قوه قضاییه و اونجا مدعی شدن که طرح و توطئه ای بوده که عده‌ای از زندانیان سیاسی رو بکشن و مسئولیتش رو بیاندازن به عهده نظام و به زعم اونها اون پروژه کشته‌سازی رو جلو ببرن. اما در این فیلم ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم. تا ابهام هست این فیلم و یا قبلا باز فیلم دیگری نشون داده بودن که یکی از مسئولان زندان اوین میگفت که زندانی ها یک مسیر طولانی رو در بیرون از بند 7 یعنی آموزشگاه 7 طی کردن، وارد کارگاه خیاطی شدن. توی این فیلم مدعی هستن که زندانی ها از داخل آموزشگاه یا بند 7 خارج نشدن، فقط اومدن بالا پشت بام و این تعارض بزرگی داره و دو توضیح نمیده که چرا آتش سوزی بزرگ انجام شده و به نظر من ابهام اصلی هم محل اون کارگاه خیاطی هستش که طبق فیلم جدید در نزدیکی بند 7 ولی به خاطر طبق ادعای فیلم قبلی در فاصله خیلی زیادی قرار داره. بنابراین این فیلم به نظر من ابهامات رو بیشتر کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دیروز یک شنبه معلمان در چندین شهر ایران هم راستا با ادامه اعتراضات سراسری دست به اعتصاب زده و از رفتن به سر کلاس های درس خودداری کردند. بر اساس گزارش ها مدارس شهرهای نظیر صفقه، سنندج، کامیاران و مریبان در مناطق عمدتاً کردنشین شاهد این اعتصاب بودند. هفته پیش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اطلاعیه‌ای خواهان تحسن در روزهای یک شنبه و دوشنبه دیروز و امروز شده. اعتصاب روز گذشته در واکنش به بازداشت و کشته شدن دانش آموزان به دست نیروهای امنیتی اعلام شده بود. در خبری دیگر، سه فعال صنفی معلمان در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به بیش از 15 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. رامین سفرنیا وکیل این سه فعال صنفی دیروز اول آبان در توییتی اعلام کرد که رسول بوداغی بابت اجتماع و تبانی به 4 سال و 6 ماه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. به گفته آقای سفرنیا، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی هم به اتهامات مشابه به ترتیب مجموعاً به 5 سال زندان و 4 سال و 7 ماه زندان محکوم شدند. این فعالان صنفی همچنین به 2 سال منع فعالیت و عضویت در گروه‌ها و منع خروج از کشور هم محکوم شدند. و حساب کاربری اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، دیروز 1 آبان روایتی را به قلم او از شب آتش سوزی اوین منتشر کرد که در آن با ذکر شواهدی بر احتمال برنامه ریزی شده بودن حمله به زندان اوین تاکید کرده است. این فعال مدنی زندانی در بخشی از روایتش همچنین اشاره می کند که از یک هفته پیش از این اتفاق تحرکاتی در بند وجود داشت. درب ما بین راهروی بند و راهروی کارکنان بسته و قفل شد و دریچه‌ای روی آن تعبیه شده بود تا زندانیان نتوانند به راهروی خروجی دسترسی داشته باشند. بر اساس این روایت همچنین 3 روز پیش از واقعه کپسول‌های اصفای حریق به دستور ریاست زندان و به بهانه پر کردن از بند خارج شد. رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این موضوع نیست. خب، به دنبال برگزاری تظاهرات بزرگ و چند ده هزار نفره ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در برلین، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته با انتشار مطلبی دست به تهدید شهروندان آلمانی زد. در این روزنامه نوشته شده که این تجمع قطعاً از طرف ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند و برای آلمان‌ها گران تمام خواهد شد. گفتگو می‌کنیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای سمیعی، اگر در ایران آزادی بیان و تجمع وجود نداره، در بسیاری از دیگر کشورها این گونه نیست. تهدید آلمان و آلمانی‌ها برای میزبانی یک اعتراض، آیا باز هم ما شاهد بازداشت شهروندان آلمان یا دو تابعیتی ها خواهیم بود در جواب، چون به نظر میرسه تنها دستاویز جمهوری اسلامی همین هست.
با درود خدمت شما، بایستی بگم ببینید جمهوری اسلامی از قدیم گفتن اگر چیزی داری بیا رو بکن، اگر نه فقط در موردش قلوف بکن. جمهوری اسلامی هم در حال حاضر داره همین کار رو میکنه. شما حسابشو بفرمایید، وقتی که هیچ راهکار دیگری ندارن، از یک طرف آمدن کشورهای اروپایی رو تهدید کردن که اگر شما بر علیه ما تحریم صادر بکنید ما هم روابط بتمون با شما را قطع خواهیم کرد، در اون الان موندن، اون کار را انجام ندادن، از یک طرف میان تهدید میکنن و از طرف دیگه میان گزارش دروغین دیگری رو در مورد مسئله سوخت در آلمان پوشش میدن. اینها همه و همه رو وقتی ما کنار هم میگذاریم میبینیم که جمهوری اسلامی راهکاری برای مقابله با این خیزش و انقلاب جوانها نداره و این تهدیدهایی که میکنه بله امکانش هست که دو تابعیتی ها رو بخواد تحت فشار بگذاره یا از اونها به عنوان اهرمی استفاده بکنه، ولی ما شاهد هستیم که دولت‌های آلمان و سایر کشورهای اروپایی به شهروندان خودشون اکیداً تأکید کردن که به ایران سفر نکنن. پس این دولت‌ها هم بر این مصمم هستند که این شانس مقابله یا شانس آدم ربایی رو به جمهوری اسلامی ندن.
تأثیرات این گرد همایی‌ها های سمیعی بر افکار عمومی جهان، رسانه‌ها و سیاستمداران در کوتاه و بلند مدت به نظرتون چه تأثیری یا تأثیراتی داشته یا دارند این حرکات اعتراضی؟ آیا باعث میشه که پیام اصلی معترضان و خواسته مشخصشون به گوش مسئولان رده بالای کشورها برسه؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی را مطرح می‌فرمایید. بله، پیام رسان بسیار خوبی هست، برای اینکه همین امروز ما دیدیم که نماینده ویژه امریکا در مورد امور ایران آقای رابرت مالی توییتی را زده بودند که مردم ایران چیزی به غیر از منش و رفتار درست و حقوق بشر خواسته دیگری ندارند. اما دیدیم که فعالین مدنی و سایرین کنشگران ایرانی با توییتر و با تماس گرفتن با مقامات امریکایی سعی بر این داشتند و دارند که این نکته رو گوشزد بکنند که این فقط یک مسئله حقوق بشری نیست و این کلیت وجودی نظام رو مردم دیگه خواهان نیستند و میخوان که این حکومت از بین بره. اما در اینه که چقدر
یک نکته یا من اضافه بکنم، پرانتزی میون صحبتاتون، رادیو فردا هم با آقای رابرت مالی تماس گرفت و ایشون اینگونه پاسخ داد در پاسخ به انتقاداتی که از توییت ایشون شده بود که نه من و نه دولت آمریکا نمیتوانیم ادعای سخنگویی معترضان رو داشته باشیم، تنها خود آنها هستند که میتوانند چنین کنند و من هرگز قصد ندارم که چیزی غیر از این بگویم. پاسخ آقای رابرت مالی بود به رادیو فردا.
کاملا هم شما درست می‌فرمایید و ایشون هم الان متوجه اشتباه خودش شده، آمده درستش کرده به این گونه. البته این رو هم عرض بکنم، به عنوان یک فرد وابسته به دولت کنونی امریکا ایشون نمیتونه هم یک سری چیزها رو علناً بیان بکنه، اون رو ما همه درک میکنیم. اما این اون چه که ایشون الان آمده اعلام کرده که من نمیخواهم سخنگویی برای مردم ایران باشم، همون بس که ما این رو درک میکنیم و آقای مالی هم خودش درک کرده که سخنانش در راستای کمک کردن به مردم ایران نبوده. این رو که عرض کردم، اما باید از طرف دیگر هم عرض بکنم در خبرگزاری تسنیم مقاله ای رو چاپ کرده بودن به نقل از آقای مرندی که دستیار ارشد آقای باقری کنی هم هست در مذاکرات به کما رفته برجام. ایشون هم آقای مرندی هم اعلام کردن که ما این رو به عنوان یک تداخل حساب میکنیم. پس شما ببینید که هر گونه صحبتی رو دولت مردان خارجی بکنن در جمهوری اسلامی به عنوان تداخل اسمش رو میگذارن. اما از همه اینها که بگذریم، اون همبستگی که مردم در خارج نشون میدن و جمعیت 25 هزار نفری که در واشنگتن دی سی گرده هم آمده، 30 هزار نفری که در لس آنجلس بوده و 100 و خورده هزار نفری که در برلین بوده، همگی از قومیت های مختلف و از گفتمان های مختلف همه فقط و فقط یک صدا می گفتن این حکومت باید بره و مردم دنبال زندگی و کرامت انسانی خودشون هستن و اون شعار زن زندگی آزادی فراگیر بود برای همه اینا.
آقای سمی اشاره کردین که مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای مرندی هر صحبت اظهار نظری رو دخالت در امور ایران توصیف میکنن. با این اوضاع دخالت نظامی جمهوری اسلامی، کمک نظامی به روسیه برای جنگ در اوکراین چه توجیه و توضیحی داره؟
ببینید این یکی از بزرگترین اشتباهاته، ولی این رو هم عرض بکنم دولت هایی که مثل جمهوری اسلامی روند و روش دیکتاتوری دارند هیچ زمانی نتونستن خودشون رو از اعمال اشتباه منفک بکنن. الان کمک کردن به روسیه‌ای که خودش هشتش گروه نهش باقی مونده و دیگه ببینید کار به کجا رسیده که از جمهوری اسلامی درخواست تسلیحات میکنه از یک طرف، و دخالت مجدد در یمن کردن، اینها همه و همه برای جمهوری اسلامی حکم وقت خریدن رو داره و میخوان انقدر تشنج در منطقه ایجاد بکنن و افکار عمومی رو مختص اینجور مسائل بکنن که گفتمان اصلی و اونچه که در خیابانهای شهرهای ایران داره میگذره اون رو پوششش رو از رسانه ها بگیرن. و خواسته بنده و همه دیگر کنشگران این هست که این پوشش ها از بین نره تا مردم در ایران بتونن به موفقیتشون دست پیدا.
بسیار سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از آمریکا.
نوازم.
جمعی از دانشگاهیان در نامه خطاب به عباس مسجدی آرانی رئیس پزشکی قانونی ایران ضمن اعتراض به سکوت او در قبال رخدادهای 6 هفته گذشته از جمله سرکوب معترضان و دانشجویان اعلام کردند که ارزیابی تخصصی پزشکی قانونی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد همردیف گزارش‌های یاوه صدا و سیما و مایه بی‌آبرویی این سازمان بوده است. گفتگو می‌کنیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، نامه بسیار تند و شدیدی هست خطاب به رئیس پزشکی قانونی ایران. در این نامه خطاب آقای مسجدی همچنین اومده که حتی با فرض درستی گزارش‌های پزشکی‌تان اهمیت ترومای روان کمتر از ترومای بدن نیست و به رفتار وحشیانه و روان آزار گشت ارشاد و اثرات اون هم باید اشاره می شده. شما چه نظری دارید در مورد رفتارها و گزارش های پزشکی قانونی؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. این نامه و نامه های مشابه این که در هفته های اخیر ما بیشتر داریم می بینیم نکات بسیار مهمی رو یادآور می کنه، جدای از این که واقعا پزشکی قانونی اون اعتبار خودش رو طی چند سال اخیر دیگه از دست داده و واقعا همینطور که در این نامه اومده همصدا شده با شعارهای واهی خود حکومت و هیچگاه یک رفتار درست و در واقع یک گزارش دقیق و راست آزمایی شده ای رو ارائه نداده، چه در جریان حوادث اجتماعی مثل متروپول و بقیه، چه در حوادث اخیری که ما داریم میبینیم در مرگ‌ها و فوت‌های اخیری که اتفاق افتاده و همه اینها شاهدان زیادی داشته در این که علت فوت چی بوده. متاسفانه پزشکی قانونی فقط در جهت این موضوع حرکت کرده که بتونه به نحوی این سرکوبگران و دشخیمانی که به این نحو وحشیانه دارن برخورد میکنن رو یه جوری اینها رو خونشویی بکنه و دستشون رو آلوده ندونه. اما نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در این نامه بهش اشاره شده و خیلی خیلی مهم هست این هست که اشاره شده که چقدر، یعنی در واقع پزشکی قانونی اومده یک جایی رو پوشش بده و علت فوت رو ضربه و بقیه چیزها ندونسته، اما در قبال اون و در کنار اون یک مسئله رو بهش صحه گذاشته و اون این هست که رفتارهای وحشیانه این دشخیمان به حدی ویران کننده است که حتی اگر خشونت فیزیکی هم همراهش نباشه، بلکه به نحوی هست که حتی همون رفتارها هم میتونه باعث از دست رفتن جانها بشه و این بخشی هست که پزشکی قانونی ناخواسته برای پوشش بخش دیگه به اون اذعان داشته و در این نامه هم بهش تاکید شده. این هست که در واقع میبینیم هر جایی که اومدن یک بخشی رو بپوشونن، بخش دیگه رسواشون کرده و باعث بی‌آبروتر شدن اینها شده.
و نزدیک به 130 نفر از جراحان مغز و اعصاب هم در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند تا خدمات درمانی به همه آسیب دیدگان ارائه بشه، نیروهای امنیتی در امور درمانی دخالت نکنند و اطلاعات مراجعه کنندگان به مراکز درمانی محرمانه بمونه. آسیب دیدگان و مجروحان اعتراضات اخیر، آقای دکتر عطاری، با چه چالش‌هایی روبرو بوده و هستند؟
بله، متاسفانه این هم بخش دیگه‌ای هست که ما داریم می‌بینیم تنها در کشور ایران داره اتفاق می‌افته و اون این هست که مجروحین حتی از حقوق اولیه یک بیمار هم برخوردار نیستند. همچنان که خود ایران، حکومت ایران هم پذیرفته بر سردر تمام اتاق‌ها و مراکز پذیرش بیمارستان‌ها حقوق و منشور بیماران نصب شده، دفاع از مخفی بودن، محرمانه بودن اطلاعات بیماران وظیفه اصلی تمام افرادی هست که با بیماران سر و کار دارن. ولی متاسفانه داریم میبینیم که این بخش هم مثل بخش‌های دیگه نادیده گرفته میشه، حتی پزشکان و کادر درمان رو با زور اسلحه و تهدید و اخراج و ممنوع کار شدن اونها رو وادار میکنن که اطلاعات رو در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدن. و این بخشی هست که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا به عنوان یک بخش پذیرفته شده و یک مسئله کاملا بدیهی هست. حتی در افرادی که اسلحه برمی‌دارن و در جنگ ها می‌بینیم که مقابل طرف مقابل قرار می‌گیرن، زمانی که مجروح شدن از حقوق اولیه برخوردار هستن، اما این جمعیت بی‌دفاع و بی‌سلاحی که تنها سلاحشون اعتراض هست رو ما می‌بینیم که این حداقل حقوق رو ندارن، در مستقیما از بیمارستان‌ها به مراکز امنیتی برده میشن، اطلاعاتشون افشا میشه و از طرفی مانع درمان اینها میشن. همه اینها مصداقی هست از جنایات جنگی که هم در منشور اخلاقی سازمان ملل هست و هم در پروتکل‌های بین‌المللی مثل معاهده ژنو و بقیه موارد.
و دست آخر، آقای دکتر عطاری، بحث استفاده از آمبولانس در جریان سرکوب معترضان و حمل بازداشتی ها به این وسیله. دست کم 500 پزشک هم با امضای بیانیه اعتراض کردن نسبت به این گونه اقدامات. به لحاظ قوانین بین المللی چه تعریفی داره این اقدام و تاثیراتش هم بر افکار عمومی و جامعه چه هست؟
خب اول اینکه صحه گذاشتن بخش درمان بر این مورد که آمبولانس ها داره مورد استفاده نیروهای سرکوبگر و نیروهای نظامی قرار میگیره به معنای تایید این موضوع هست و خود اینها شاهد این قضایا بودن که این نامه را نوشتن. نکته دوم در جواب سوال جناب عالی باید عرض بکنم که واقعا این هم بخش جدایی ناپذیری از معاهدات بین المللی هست که نه تنها آمبولانس ها بلکه تمام علائم و شواهد پزشکی و نشانه های پزشکی نشانه هایی هست که اگر زمانی مشاهده بشه حتی باید جنگ متوقف بشه در اون ساعت که بتونن مجروحان رو تخلیه بکنن. اما ما میبینیم نه تنها این موارد انجام نمیشه بلکه باعث این شده و مواردی دیده شده که از آمبولانس ها به عنوان نیروی نظامی و حمل و نقل نظامیان و اسلحه ها و مهمات استفاده شده، موردی که هر کدوم اینها میتونه موردی از جنایات جنگی تلقی بشه و بر اساس معاهدات 1949 ژنو و متممهای اون در سال 1977 مشمول این جنایات جنگی است و کسانی که از اینها استفاده میکنن مشمول این جنایات میشن. این هست که ما داریم میبینیم که متاسفانه نیروهای سرکوبگر طی سال اخیر و طی این ماهای اخیر به خصوص تمام این معاهدات رو زیر پا گذاشتن و اینها مسلماً در جوامع بین المللی باید جوابگو باشند و جوابگو خواهند.
در حد 30 ثانیه آقای دکتر عطاری، آیا نهادهای بین المللی بهداشت و درمان واکنشی داشتن نسبت به این گونه اعتراضات و بیانیه ها در ایران؟
صلیب سرخ جهانی و پزشکان بدون مرز افراد مؤسساتی بودند که در واقع مقابل این اطلاعیه های صادر کردند و همچنین یونیسف به عنوان دفاع از کودکانی که مورد جراحت قرار گرفتن و حقوقشون نادیده گرفته شده، اونها هم واکنش نشون داده نشون دادن و از طرفی داره اسناد هم به سازمان ها و دادگاه های بین المللی ارجاع داده میشه تا اونها بتونن واکنش سریع رو انجام بدن.
سپاسگزارم از شما دکتر محمد کاظم عطاری.
سلامت.
ساعتی پس از برگزاری تظاهرات ده ها هزار ایرانی معترض در برلین، علیرضا قزوه شاعر نزدیک به علی خامنه‌ای و مسئول برگزاری شب‌های شعر نهاد رهبری در پیامی توییتری خارج نشینان را زباله خطاب کرد. تظاهرات دست کم 80 هزار ایرانی در برلین و چند ده هزار نفر دیگر در چند شهر آمریکا، کانادا و سایر شهرهای جهان با واکنش‌های شدیدی از سوی افراد و رسانه‌های حکومتی در ایران مواجه شده. گفتگو می‌کنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، شاعر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با چنین ادبیاتی در مورد ایرانیان خارج از کشور صحبت کرده. آقای خامنه‌ای هم که پیشتر ایرانیان معترض رو خائن توصیف کرده بود، چنین رویکرد و ادبیاتی در مورد ایرانیان خارج از کشور چه توضیح و توجیهی داره؟ مثلا در ایام انتخابات گونه دیگه صحبت میشه در مورد همین ایرانی ها.
خیلی جالبه که در این ماجرا از 50-60 کلمه که شاعر درباره آیت الله خامنه‌ای نوشته، 4-5 تاش فقط فحشه. اونها رو در واقع به فحاشی متهم کرده، در حالی که خود شاعر چندین و چند فحش رو ردیف کرده. و تازه یه چیز جالبترش اینه که دربار آیت الله خامنه‌ای این ملک الشعرای بهارشه، ملک الشعراشه در واقع، و چنین زبانی داره که به زبان لاتمنشانه مداحان خیلی نزدیکه و نشون میده که این دربار رو چجور آدم های پر کردن و سطحشون چیه. ولی اون جنبه‌ای که به خود آیت الله خامنه‌ای راجع میشه و اینجا هم ظاهر شده در اون عبارت که شما به کار بردید، اینه که در این 3-4 باری که ایشون ظاهر شده پس از اعتراضات، بارها گفته که این مسئله مهمی نیست و اتفاق خیلی خاصی نیست. ولی خب پرسش اینه که اگر اتفاق مهم و خاصی نیست، چه ضرورتی باعث شده که آیت الله خامنه‌ای در ظرف مدت کوتاهی 4-5 بار لااقل ظاهر بشه در ملأ عام و درباره بی اهمیت بودن موضوع صحبت بکنه و بگه که چیز مهمی نیست؟ خب اگر چیز مهمی نیست، پس نیاز به این همه واکنش، خائن خوندن یا شاعر دربار رو جلو فرستادن و فحاشی کردن نیست. خود اینا به نظر من مهر تاییدی است برای اینکه گویا برای حضرات موضوع مهم بود.
و نکته بعدی آقای قاضیان، این تعداد گسترده ایرانیانی هست که روز شنبه در برلین گرد هم اومدن، در سایر شهرها آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند هم دست به راهپیمایی زدن. این حرکات ایرانیان در خارج چه تأثیراتی داره بر معترضان در داخل و برعکسش ایرانی‌های خارج چقدر از داخل تأثیر می‌گیرن؟
بعد نیست دو سطح تأثیر رو از هم جدا کنیم، یکی سطح تأثیر نمادین و عاطفیه، یکی سطح تأثیر عینی و واقعی. ما میدونیم که از لحاظ نمادین و عاطفی وقتی ایرانیان خارج که قبلا انقدر متحد نبودن در این شکل وسیع و نمادین ظاهر نمیشدن در پشتیبانی از اتفاقات در ایران و برای اولین بار شاید چنین اتفاقی افتاده، میتونه روی مخالفانی که در ایران دارن اعتراض میکنن تأثیر عاطفی و نمادین بذاره و اونا رو بیشتر تشجیع بکنه برای تداوم کارشون. و اینکه گاهی اوقات میبینیم شنبه ها در ایران مطابق شنبه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی این اتفاقات میفته شاید بی دلیل نباشه. به هر حال معلومه که پاسخ دوباره‌ای که از داخل به خارج داده میشه این رابطه همافزایی رو میتونه تشدید کنه، اما فکر کنم این در سطح همون نمادین عاطفی. تأثیر واقعیش وقتی ظاهر میشه که بتونه اندازه موازنه قوا رو در خود داخل دگرگون کنه، یعنی اون میزانی از جمعیت به اعتراضات بپیوندن که بتونن موازنه قوا بین مخالفان و سرکوبگران رو دگرگون کنن. و اینجا جاییست که تأثیر عینیش ممکنه ظاهر بشه، یعنی در میدان عمل هم سرکوبگران رو در واقع وادار به عقب نشینی بکنه. ما تا به حال شاهد چنین اتفاقی نبودیم و هنوز این توازن قوا به هم نخورده. شاید این همافزایی در ادامهش بتونه چنین موفقیت کسب بکنه، ولی این وابسته است به آینده و تحولاتی که باید شاهدش بود.
و تأثیراتش آقای قاضیان بر افکار عمومی جهانی چگونه است؟ اگر افرادی بودند که ایرانی رو با حکومتش به یاد می آوردن، شاید این روزها با مردمش به یاد بیارن.
بله همینطوره. به نظر میاد از مجموعه گزارش‌هایی که میاد و اون مقداری که جامعه‌های محلی جذب شدن به راهپیمایی‌ها، به تبلیغات، به پوسترها، به فریادها و شعارهای ایرانی‌ها، نشون میده که اونا تصویر دیگری دارن از ایران می‌بینن، که ایران پویا و زنده و مقاومه، که با اون تصویری که معمولاً از ایران به عنوان کشور خمودی که زیر نظر آیت الله‌ها مردم دارن از زندگی سیر میشن فرق داره. در این همه سرکوب ها و مقاومت هایی که وجود داشته، این نوع پویایی هنوز در جامعه ایران وجود داره و بخشی از این پویایی در جامعه ایرانیان خارج از کشور ظاهر شده که این پیام رو میرسونه که ایرانی ها چه طیف رنگارنگی از خواسته ها بستن و اون چیزهایی که به صورت رسمی به عنوان تبلیغات نظام جمهوری اسلامی ظاهر میشه همونی نیست که مردم ایران رو به طور کامل بتونه نمایندگی.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین قاضیان جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. یک روز پس از آنکه یک گروه هکری حجم زیادی از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد، این سازمان نفوذ به سرور پست الکترونیک یکی از شرکت‌های تابعه خود را تایید کرد. گروه بلک ریوارد روز شنبه 30 مهر با انتشار پیامی تلگرامی 50 گیگابایت از اسناد هک شده شرکت توسعه انرژی اتمی ایران از جمله اسناد قراردادها، پرداخت دستمزدها و ایمیل های رسمی را منتشر کرد. سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در بیانیه نوشت محتوای موجود در ایمیل های کاربران پیام های فنی و تبادلات معمول و جاری روزمره است. ادی رامان نخست وزیر آلبانی دیروز اول آبان وارد اسرائیل شد تا با رئیس امنیت سایبری این کشور دیدار کند. دولت آلبانی شهریور ماه امسال از حملات سایبری به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور خبر داد و ضمن متهم کردن هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا دست داشتن هکرهای ایرانی در این حملات را محکوم کردند و قول دادند که برای افزایش امنیت سایبری آلبانی کمک کنند. و روزنامه جروزالم پست دیروز از قول مقامات اسرائیلی نوشت که زیرساخت‌های انتقال و ساخت تسلیحات جمهوری اسلامی ایران در سوریه در جریان حملات اسرائیل تقریباً به طور کامل منهدم شده است. نویسنده این گزارش از قول منابع خود ادعا می‌کند که طرح‌های قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس که دیماه 1398 در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، شکست خورده است. تازه‌ترین حمله منتسب به اسرائیل در سوریه روز 29 مهر انجام شد و رسانه‌های محلی گزارش دادند که ارتش اسرائیل پس از حدود یک ماه سکوت نسبی به حوالی فرودگاه دمشق حمله کرده است. خب خبری مبنی بر تلاش برای ربودن و انتقال علی کریمی به ایران از سوی برخی نزدیکان او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، می‌دونم که تو این خبر رو پیگیری کردی. برامون بیشتر بگو از جزئیات ماجرا.
درود مهدی جان. ماجرای تأسف‌بار اقدام برای ربودن علی کریمی و انتقالش به ایران که خب بسیار موضوع بزرگ و مهمیه و از طرف وحید اسماعیلی عنوان شد، خب نزدیک به علی کریمی، لیدر سابق باشگاه پرسپولیس که مورد اعتماد علی کریمی، الان دیگه ایران نیست، مدت هاست خارج از کشوره و علی کریمی او رو دنبال میکنه در شبکه‌های اجتماعیش و وحید اسماعیلی این موضوع رو عنوان کرد، نه یک بار بلکه در دو سه روز گذشته چند بار این کار رو در اینستاگرامش انجام داد و خب با تکذیب علی کریمی هم روبرو نشد. منم سعی کردم با علی کریمی در این باره صحبت کنم و تایید یا تکذیب او رو متوجه بشم، ولی همونطور که هیچ کس به او دسترسی نداره این روزها، منم موفق نشدم. ولی خب او این موضوع رو دیده که وحید اسماعیلی منتشر کرده، چون خود علی کریمی در این مدت چند تا استوری گذاشت، ولی تکذیب نکرد. خب البته تایید هم نکرد که قابل درکه، چرا؟ به هر حال ما با حاکمیتی طرفیم که تا این لحظه حتی یکی از کشته شده ها رو مسئولیتش رو به عهده نگرفته. طبیعتا اگر با جزئیات علی کریمی مسئله رو عنوان کنه، جز با استهزا و تمسخر رسانه های حکومتی و انکار، واکنشی در بر نخواهد داشت. موضوع از این قراره که طبق اونچه که وحید اسماعیلی نوشته، میخواستن برای او یک تور امنیتی پهن کنن در فجیره، باش قرار بذارن از طریق یک چهره سرشناس که ما نمیتونیم این رو تایید کنیم باز که اون چهره بوده یا نه، به هر طریق او رو با قایق‌های تند رو بیارن به ایران، که خب این طرح خوشبختانه خونسا شده و علی کریمی الان وضعیتش امنه، ولی نگرانی ما واقعا برقرار میمونه. یک چهره ارزنده در تاریخ ورزش ایران، سوای همراهی بسیار تحسین انگیز و با مردم، خصوصا در هفته های نخست اعتراضات سراسری که خیلی مهم بود و اثرگذار، بسیار شخصیت دوست داشتنی و محبوبیه. خب اگر مهدی جان در روزهای آیندهم خبر تازه تری در این زمینه داشته باشیم که قابل تایید باشه، حتما عنوان میکنیم.
اما مهدی، بحث حذف ایران از جام جهانی این بار از سوی وکلای اوکراینی گویا داره پیگیری میشه. از این شکایت و این ماجرا چه جزئیات بیشتری میدونیم؟
خب شکایت های متعددی از جانب گروه های مختلف حقوق بشری، ایرانی و غیر ایرانی، به دست فیفا رسیده، از جمله شکایتی که امیلیو گارسیا دپارتمان حقوقی فیفا تایید کرد و اعلام وصول کرد، اما در شورای فیفا بررسی نشد. گفته میشه که خوان ددیوس که وکیل سرشناسیه، او گفته که ما به خاطر اینکه این بررسی نشده دوباره اعلام شکایت میکنیم، چه بسا پرونده به دیوان حکمیت ورزش هم بره. یک تشکل هم از اوپن استادیوم، همچنین تشکل کارزار برای نوید افگاری که خب بچه های ایرانی هستند، سردار پاشایی، همچنین خب این کارزار رو مسیح علی نژاد داره میکنه، اونها هم شکایتی رو مطرح کردن و بحث شکایت وکلای اوکراینی هم مطرحه به خاطر ارسال پهپاد و سلاح از سوی جمهوری اسلامی برای مشارکت در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، که چون منجر به محرومیت ورزش روسیه و بلاروس شد، میتونه برای نه فقط فوتبال، کل ورزش جمهوری اسلامی درد سرساز باشه. ولی همچنان که در روزهای قبل اشاره کردم، برای این جام جهانی اتفاقی نخواهد افتاد، اما بعد از جام جهانی میتونه منجر به محرومیت حتی کل ورزش ایران هم بشه.
و مهدی، دست آخر مطابق معمول نگاهی داشته باشیم به واکنش ها در جامعه ورزش نسبت به وقایع و اعتراضات روزهای اخیر.
خب وقایع دانشگاه شریف و درگیری بسیجی ها برای مقابله با اینکه به صورت مختلط پسران و دختران دانشجو وارد سلف بشن، ویدیوش حتی در اکانت توییتر گری لینکر آقای گل جام جهانی 1986 از برجسته ترین کارشناسان فوتبال دنیا هم باستاب داشت و با عبارت شگفت‌انگیز از شعارهای دانشجویان یاد کرده. مهدی مهدوی‌کیا اعتراضات برلین رو پوشش داده و نوشته که اعتراض مردم به گرانی سوخت با ایموجی میمونی که چشماشو گرفته و متعجبه. شهناز یاری سرمربی سابق فوتسال زنان هم باز همین گرانی سوخت در برلین رو پوشش داده و ایموجی پینوکیو رو گذاشته با بینی دراز به معنای دروغگویی. مهرداد پولادی ملی پوش پیشین فوتبال نوشته آبان ماه تاوان، اندکی صبر چرخ فلک پیروز است. یکی دیگه هم بگم که باز همین برلین رو بگم چون موارد زیاده ولی وقت نداریم، بهشاد یاورزاده باز پرچم شیر و خورشید رو در برلین پوشش داده، نوشته که بماند به یادگار تا میدان آزادی بازش کنیم. علی اکبر یوسفی قهرمان کشتی فرنگی جان، محسن حاجی پور فرنگی کار و دلارام وکیلی بسکتبالیست هم باز وقایع برلین رو پوشش دادن.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. در این بخش همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره. روز یکشنبه هم شماری از شهرهای ایران شاهد اعتراضات مردمی بود. همزمان در بسیاری از دانشگاه‌ها در ایران هم دانشجویان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع‌ها شعارهای علیه مقام‌های جمهوری اسلامی، علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، یک جمله نیروهای بسیج در داده شد از سوی دانشجویان. در چنین فضای شورای صنفی دانشجویان ایران هم اعلام کرد که یک دانشجو به نام نگین عبدالمالکی، دختر دانشجوی 21 ساله اهل غربه در استان کردستان که در دانشگاه همدان تحصیل میکرد، در دانشگاه صنعتی همدان تحصیل میکرد، روز 20 مهر ماه مورد یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته. ضربات پیاپی با باتون به سر و جمجمه او وارد شده و این دانشجو وقتی به خوابگاه برگشته بر اثر این ضربات جان خودش رو از دست داده. بنابر اعلام شورای صنفی دانشجویان، خانواده این دانشجو و دوستان و همکلاسی‌هاش که سالی در خوابگاه از این موضوع مطلع شده بودند تحت فشار قرار گرفتن که نباید واقعیت رو فاش کنن. بعد پیکر این دانشجو رو تحت تدابیر امنیتی به غربه بردن، در اونجا دفن کردن و به همین دلیل با چند روز تأخیر این موضوع، یعنی کشته شدن این دختر دانشجو، حالا فاش شده و شورای صنفی دانشجویان ایران رو اعلام کرده. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در این باره هنوز اظهار نظری نکردند. اما در چنین شرایطی روزنامه جهان، روزنامه اعتماد نوشته که روش تازه‌ای هم حالا پیدا کردن مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات دانشجویان که البته تاکنون موفق نشدن هیچ کدوم از اعتراضات مردمی و اعتراضات دانشجویی رو متوقف کنن. اما اعتماد نوشته که از روز یکشنبه ورود شماری از دانشجویان و استادان به دانشگاه شریف ممنوع شده و علت اون رو هم این اعلام کردن مقام‌های دانشگاه شریف که این دانشجویان و استادان در ادامه اعتراض در این دانشگاه نقش دارن و همین دلیل اونها رو ممنوع الورود کردن. که البته اعتماد نوشته که این روش رو میخوان برای دیگر دانشگاه ها هم استفاده کنن، اگرچه بنوشته این روزنامه از این روش هم نتیجه ای نخواهند گرفت برای اینکه دلایل اعتراضات مردم ایران و دانشجویان چیز دیگری است و با این شکل از سرکوب متوقف نمیشن، همونطوری که صدها دانشجو تاکنون بازداشت شدن و دانشجویان از اعتراضات خودشون دست نکشیدن. روزنامه جهان صنعت هم در همین ارتباط با عنوان دانشگاه یا پادگان نوشته که این روزها وضعیت اعتراضی و موقعیت اعتراضی که در دانشگاه ها وجود داره و مقام های حکومتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تاکنون نتونست اون رو متوقف کنه، به یکی از بحران های مقام های جمهوری اسلامی تبدیل شده. برای همین اونها در نظر گرفتن که با تاکید وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی در دانشگاه های مختلف دفتر نیروهای مسلح رو هم تأسیس کنند که بهانه‌ای باشه برای ورود و خروج نیروهای مسلح، چون بر اساس قوانین فعلی حتی در ایران از جمله قانونی در سال 1379 تصویب شده، ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها، به محوطه دانشگاه‌ها ممنوع است. کارشناسان در گفتگو با روزنامه جهان صنعت از جمله جامعه شناسان، وکلا و برخی دیگر از کسانی که خودشون پیشینه مدیریت دانشگاه‌ها رو دارن تأکید کردند که با این اقدامات نمیشه جلوی اعتراضات دانشجویی رو گرفت و تنها هزینه دانشگاه ها رو افزایش میده به لحاظ خطراتی که دانشجویان رو در دانشگاه تهدید میکنه و باز کردن پای نیروهای مسلح به طور مستقیم در دانشگاه ها پیامدهای بسیار خطرناکی داره. این هم هشداری است که کارشناسان در روزنامه جهان صنعت دادن. البته این روزنامه تاکید کرده که دانشگاه های ایران پیشتر انواع سرکوب ها رو تجربه کردن ولی در عمل نهادهای حکومتی موفق نشدن که اعتراضات دانشجویی رو دست کم در حدود 40 روز گذشته خاموش کنند.
خب پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه دوم آبان. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شرمنده این بخش از برنامه رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
8 صبح